بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام آژانس برنامه کاری تهیه شده با ایران را گامی مهم در حل و فصل مسائل موجود خواند، اما گفت که این برنامه به تنهایی کافی نیست و ایران باید درباره دامنه و ماهیت برنامه هسته‌ای یه فعلی و آینده‌اش اعتماد سازی کند. علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفته است تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم که غربی‌ها خواستار آنند برای ایران غیر ممکن است. آقای لاریجانی در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کند، برنامه غنی‌سازی اورانیوم متوقف نخواهد شد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قصد دارد برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از ایران برای گروه‌های تندروی شیعه عراق، یک پایگاه نظامی را در نزدیکی مرز ایران با عراق بسازد. این پایگاه در 4 کیلومتری مرز در داخل خاک عراق ساخته می شود و دست کم برای 2 سال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. محمد نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان ساعتی پس از ورود به فرودگاه اسلام آباد به عربستان سعودی بازگردانده شد. نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان صبح دوشنبه پس از 7 سال تبعید به این کشور بازگشت، اما دولت پاکستان او را به اتهام فساد مالی در فرودگاه بازداشت کرد. مقام‌های عربستان سعودی گفتند نواز شریف می‌تواند بقیه سال‌های تبعید خود را در این کشور بگذراند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است از روز سه‌شنبه پرواز هواپیماهای شرکت ایرانی ماهان و شرکت اوکراینی خطوط هوایی مدیترانه را به کشورهای عضو این اتحادیه منع می‌کند. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویتر گفته است گرچه این دو شرکت پروازهای منظم به کشورهای اتحادیه اروپا نداشتند، اما ما با آنها مشکلات جدی داشتیم. از این رو این دو شرکت را در لیست سیاه قرار خواهیم داد. شرکت ماهان از ماه ژوئیه اجازه پرواز به بریتانیا را نداشت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز دوشنبه در بیت المقدس گفتگو کردند. به گفته سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، دو طرف موافقت کردند کمیته هایی در جهت نزدیک کردن نظراتشان برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی تشکیل دهند. و بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در استان شمالی نینوای عراق دست کم 5 نفر کشته شدند. بنا به برخی گزارش‌ها انفجار که در نزدیکی شهر موسل روی داد یک اقدام انتحاری بوده است.
تارا عاطفی خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگرانی اتحادیه اروپا از فعالیت هسته‌ای ایران در بیانیه اخیر این اتحادیه. بیانیه مشترک فدراسیون حقوق بشر و سازمان مبارزه با شکنجه در مورد منصور اوسانلو و خانواده‌اش. لایحه جدید خانواده و اعتراض فعالان حقوق بشر و جنبش زنان به آن. و گزارش‌های دیگر. ایالات متحده و اتحادیه اروپا ضمن حمایت از تلاش‌هایی که ایران را به ارائه اطلاعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای این کشور در گذشته تشویق می‌کند، گفتند نگرانی در زمینه نیت ایران از داشتن برنامه هسته‌ای تنها در صورتی برطرف می‌شود که جمهوری اسلامی از تکنولوژی‌هایی که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد دست بکشد. مریم احمدی.
نگرانی اتحادیه اروپا از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در بیانیه‌ای که از سوی این اتحادیه در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته منعکس است. متن کامل این بیانیه روز چهارشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد شد. در بیانیه ضمن اشاره به پیشرفت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دریافت پاسخ از ایران در رابطه با ابهام‌های موجود در پرونده فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران گفته شده هنوز سوالاتی هست که باید به آن پاسخ داده شود، از جمله کاربرد دیاگرام‌هایی که ایران در اختیار دارد، دیاگرام‌هایی که نشان می‌دهد فلز اورانیوم چگونه در شکل کلاهک هسته‌ای قالب‌گیری شود. اما بخش اعظم این سند 4 صفحه‌ای بر بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت که از ایران می‌خواهد برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تمرکز دارد. این تمرکز حاکی از آن است که اتحادیه اروپا می‌خواهد بر اهمیت توجه ایران به خواست شورای امنیت در گزارش‌ها و تحقیقات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تأکید شود. ظاهراً در گزارش محمد البرادعی بر اهمیت این موضوع به حد کافی توجه نشده است. نگرانی غرب از این است که ایران از حسن نیتی که نشانه های همکاری ایران با آژانس در برخی زمینه ها به وجود آورده بهره برداری کرده و از اهمیت مسئله امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بکاهد. پیش از شروع نشست شورای حکام در روز دوشنبه دیپلمات‌ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بودند تصمیم محمد البرادعی به توافق با ایران در زمینه یک برنامه کاری بدون مشورت با شورای حکام در کشورهای غربی این نگرانی را به وجود آورده که آقای البرادعی از محدوده اختیارات خود پا فراتر گذاشته است. گریگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از شروع نشست روز دوشنبه شورای حکام سعی کرد وجود چنین تصوری را از میان ببرد و گفت ایالات متحده قویاً از تلاش‌های آژانس برای حل مسئله ایران و تشویق این کشور به همکاری کامل حمایت می‌کند. وی گفت اما حتی اگر ایران به سوال‌های مربوط به برنامه‌های قبلی خود پاسخی سریع و کامل بدهد و این پاسخ‌ها به نحوی با نوعی برنامه ساخت سلاح ارتباط پیدا کند، در این صورت همکاری که به ایران اجازه دهد سلاح هسته‌ای بسازد کافی نیست.
مریم احمدی نگاهی داشت به نگرانی اتحادیه اروپا و ایالات متحده از فعالیت‌های هسته‌ای ایران با وجود همکاری‌های اخیر دولت جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار یک بیانیه مشترک بر اساس گزارش‌های دریافت شده از فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های تجاری در رابطه با حمله نیروهای امنیتی به همسر و خواهر منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در هفته گذشته شدیداً ابراز نگرانی کرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که مشترکاً توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه منتشر شده، آمده است که فدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی تجارت نسبت به حمله و بدرفتاری با همسر و خواهر منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در هفته گذشته هشدار داده است. در این بیانیه همچنین آمده است منصور اوسانلو از 2 ماه پیش تا کنون به صورت خودسرانه دستگیر شده و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با اشاره به اینکه همسر آقای اوسانلو و خواهر او پروانه اوسانلو روز دوشنبه 3 سپتامبر قصد ملاقات با لوئیس آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را داشته، در این بیانیه میگویند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران که لباس شخصی به تن داشتند از ورود آنها به دفتر سازمان ملل متحد جلوگیری به عمل میآورند و قصد بازداشت همسر و خواهر آقای اوسانلو را داشتند که با میانجیگری کارکنان دفتر سازمان ملل متحد در تهران آزاد میشوند. هفته گذشته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای غیر متعهد به مدت 2 روز به تهران سفر کرده بود. این دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود پلیس و نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران را نیز متهم کرده‌اند که روز 10 جولای در ساعت 7 شب آقای منصور اوسانلو را که در حال خارج شدن از یک اتوبوس نزدیک به منزلش بوده رو بودند و 2 روز بعد دادستان تهران آقای مرتضوی بازداشت او را تایید کرده و گفته است رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر به همراه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در بیانیه خود خواهان آزادی بی‌قید و شرط منصور اوسانلو شدند. آنها همچنین از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند که امنیت و سلامت جسمی و روانی منصور اوسانلو و خانواده اش را به خصوص همسر و خواهر او را تضمین کنند و همچنین به آزار و اذیت و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
بیانیه این مشترک فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در اعتراض به برخورد با همسر و خواهر آقای اوسانلو توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در گزارش الهه هیکس. روز گذشته بیش از 2000 نفر از فعالان حقوق بشر و جنبش زنان با امضای نامه سرگشاده خواهان لغو لایحه جدیدی شدند که دولت تحت عنوان حمایت از خانواده تقدیم مجلس کرده است. امضا کنندگان این نامه لایحه جدید را قانونی کردن تبعیض‌های تازه علیه زنان کشور می‌دانند و می‌گویند برخلاف ادعای ارائه کنندگان این لایحه که لزوم تطبیق قوانین جاری با مسائل روز و رفع کاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده را انگیزه خود در تدوین آن اعلام کردند، این لایحه نه تنها تطبیقی با واقعیات زندگی زنان امروز ایرانی ندارد، بلکه عقب‌گردی 42 ساله را به نمایش می‌گذارد. چنانکه در بیانیه آمده، ماده 23 این لایحه پیشنهادی نه تنها خواستار منع تعدد زوجات نشده است که به مردان اجازه می‌دهد به شرط تمکن مالی و تعهد به اجرای عدالت بین همسران، همسر دوم یا سومی داشته باشند. ماده 25 لایحه وزارت اقتصاد و دارایی را مایه 25 لایحه وزارت اقتصاد و دارایی را موظف می‌کند سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه‌های بالاتر از حد معمول، یعنی مهریه‌ای که هنوز دریافت نشده، در هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات بگیرد. ماده 2 این لایحه حضور 3 قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را حتی المقدور دانسته است. بر اساس ماده 22 لایحه پیشنهادی، ثبت ازدواج موقت صیغه کماکان الزامی نیست و تابع آیین‌نامه خواهد بود که موکول به تصویب وزیر دادگستری در آینده است. امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به وجود قوانین تبعیض آمیز به ویژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هیچ قید و شرط این ماده قانونی شده و اعلام کردند چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه جدید پیشنهادی را از دستور کار خود خارج نکند، دست به اقدامات جدی تری خواهند زد. اما مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر و حقوقدان، این لایحه را مغایر با اصل 21 قانون اساسی می‌داند. مهرنگیز کار:
اصل 21 قانون اساسی دولت را موظف به حمایت از زنان کرده است. به موجب این اصل دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سال خورده بی سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اینک دولت نهم به صراحت مفاد این اصل را مورد سوء استفاده قرار داده است. لایحه ضد حمایت خانواده که دولت نهم آن را در جای لایحه حمایت از خانواده تقدیم مجلس کرده، در مقدمه لایحه ذکر نموده که لایحه در پاسخ به اصل 21 قانون اساسی تهیه شده، حالان که لایحه کاملا در ضدیت با اصل 21 قانون اساسی تدوین گردیده است و به عهده مجلس است تا نسبت به آن توجه نشان دهد. در لایحه ضد حمایت خانواده که دولت نهم آن را به نام لایحه حمایت از خانواده به مجلس تقدیم داشته، مثلا ثبت صیغه یا عقد نکاح را به دلخواه زن و مرد سپرده که این مهمترین ضربه بر امنیت زنان است. از طرفی عدم ثبت نکاح دائم را که اینک مجازات آن 1 سال حبس تعزیری برای مرد است به جریمه نقدی تبدیل کرده تا عموم مردان غیر مسئول بتوانند ازدواج کنند بدون آنکه ازدواج را به ثبت برسانند. افرادی از دولت نهم گویا در حالت خواب و بیهوشی اقدام به تدوین این لایحه کرده اند، چون لایحه نه تنها بر ضد حقوق زنان بلکه بر ضد ثبات خانواده است، بر ضد امنیت خاطر فرزندان است و بر ضد شرافت مردان است و کاملا با مصالح حکومتی در تعارض است. جا دارد همه مردان، همه زنان و به خصوص زنان و مردان حاضر در مجلس هفتم که در موارد حساسی از تاریخ تحولات کنونی ایران ثابت کرده اند دنبال جبسازی های غیر علمی نمی روند و تن به عوام فریبی نمی دهند، این لایحه را به دولت بازگردانند که جای این لایحه در دولت است و نه در مجلس.
ضدیت لایحه جدید خانواده که توسط دولت به مجلس جمهوری اسلامی تقدیم شده با اصل 21 قانون اساسی در صحبت‌های خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
شرکت یمپاش ترکیه ادعا می کند 1,000,000 فرانک نقد را در تهران از دست داده است. مسئولان شرکت یمپاش می گویند این پول را برای سرمایه گذاری به تهران حواله کردند، اما اکنون گیرندگان این مبلغ قابل توجه ناپدید شدند. علی جوانمردی از آنکارا.
شرکت خرید و فروش یمپاش در ترکیه اعلام کرده شعبه سوئیس این شرکت با هدف سرمایه گذاری در ایران 1,000,000 فرانک سوئیسی را به تهران فرستاده، اما اینک روشن شده این پول در تهران ناپدید شده است. امید آکشا وکیل شرکت یمپاش در گفتگوی مطبوعاتی که در شماره روز دوشنبه 10 سپتامبر روزنامه ملیت نیز منتشر شده ادعا کرده شعبه ایجی یمپاش در سوئیس با یک اختلاس مواجه شده است. جریان از این قرار است که دیتر کروز مسئول شعبه ایجی یمپاش در سوئیس توسط دادستانی باسل به اتهام کلاهبرداری متهم شناخته شده و به 2.5 سال حبس محکوم گردیده است. دیتر کروز که یک سوئیسی آلمانی تبار است با استفاده از نفوذ شرکت یمپاش در میان ترکای اروپا از 5,000 شهروند ترک مقیم سوئیس مبلغ 220 میلیون مارک را تحت عنوان سرمایه گذاری جمع‌آوری کرده است، اما پس از آن نتوانسته این مبلغ را به صاحبان آن بازگرداند. به گفته امید آکچا اکنون مشخص شده شعبه یمپاش سوئیس 1,000,000 فرانک را برای سرمایه گذاری به شرکتی ایرانی در تهران حواله کرده است، اما گیرندگان پول ناپدید شده و سرنوشت این 1,000,000 فرانک در تهران مشخص نیست. امید آکچا درباره این شرکت ایرانی و سرمایه گذاری که قرار بوده انجام پذیرد توضیحی نداد، اما افزود دورسون اویار مدیر کل شرکت یمپاش تصمیم گرفته از طریق مراجع قضایی ایران و ترکیه مسئله را پیگیری کند. شرکت خرید و فروش یمپاش وابسته به اسلامگرایان ترکیه در سال 1982 تأسیس شده و اکنون در 20 کشور جهان شعبه دارد و دارای 115,000 کارمند است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ناپدید شدن 1,000,000 فرانک شرکت که متعلق به شرکت یمپاش ترکیه است در تهران به ادعای مقامات این شرکت در گزارش علی جوانمردی از آنکارا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تا در آستانه سفر کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه عربستان، تلاش‌های تازه‌ای برای آشتی دادن سازمان‌های فلسطینی، حماس و فتح آغاز کرده است. به نوشته روزنامه الحیات، قرار است در همین مسیر محمود عباس رهبر جنبش فتح فردا با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار کند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
الحیات می نویسد محمود عباس در پی دیدار امروز خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه عربستان به جده می رود. به نوشته این روزنامه دیدار آقای عباس با پادشاه عربستان فردا صورت می گیرد. این در حالی است که قرار است کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به خاورمیانه فردا آغاز کند. کمتر از یک سال پیش به دعوت پادشاه عربستان، رهبران جنبش فتح و سازمان حماس پیمان آتش‌بسی را در مکه به امضا رساندند که به پیمان مکه شهرت یافت. بر اساس پیمان مکه این دو سازمان فلسطینی تعهد کردند به اختلافات خود برای همیشه پایان دهند. کمتر از 3 ماه پس از امضای این پیمان، درگیری‌های مسلحانه میان این دو سازمان در غزه به طور گسترده‌تری از سر گرفته شد. در این درگیری‌ها بیش از 200 نفر کشته یا مجروح شدند. سرانجام غزه زیر کنترل سازمان حماس درآمد. دولت عربستان همچون بسیاری دیگر از دولت‌های عرب، دولت حماس در غزه را به رسمیت نمی‌شناسد. الحیات به نقل از برخی از ناظران می‌نویسد به نظر می‌رسد عربستان تلاش‌های تازه‌ای را برای آشتی دادن جنبش فتح به رهبری محمود عباس و سازمان حماس آغاز کرده است. الحیات می‌افزاید این در حالی است که مشکلات فلسطینی‌ها در غزه روزافزون است. به نوشته گزارشگر این روزنامه، بسیاری از مردم در غزه به درخواست جنبش فتح برای پیوستن به اعتصاب عمومی در این منطقه پاسخ مثبت دادند. در این مسیر مدارس دولتی در غزه تعطیل است، همچنان که بیمارستان‌ها نیز از مدتی پیش به حال تعطیل درآمدند. الحیات می نویسد دولت حماس توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد. این روزنامه می افزاید کمبود مواد غذایی در غزه از مسائل دیگر فلسطینی ها در این منطقه است. به نوشته این روزنامه دولت های ثروتمند عرب با تحریم دولت حماس در غزه کمک های مالی خود را در اختیار دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن قرار می دهند.
فریده رهبر نگاهی داشت به تلاش‌های تازه عربستان برای آشتی دادن دو سازمان رقیب حماس و فتح.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:23 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. در سمینار فرهنگی مهرگان که اخیراً به مدت 4 روز در شهر سندیگو در جنوب کالیفرنیا به 2 زبان فارسی و انگلیسی برای ایرانیان نسل اول و فرزندان آنها برگزار شد، سخنرانی خانم فرجان زینی، روانشناس و متخصص مسائل خانواده و مهاجرت، مورد توجه خاصه شرکت کنندگان قرار گرفت که اغلب با مسائل مختلفی که با زندگی در خارج از ایران برای آنها به وجود می آورد روبرو هستند. فیروز خطیبی گفتگوی دارد با خانم زینی درباره پروسه مهاجرت و مراحل مختلف آن و همچنین موضوع این سخنرانی مهاجرت و همامیختگی با فرهنگ میزبان.
در این مراحل قاعدتاً دردهایی هست، بالا پایین‌هایی هست و دارن به یک فضای جدید میان که در ذهنیتشون یک افسانه‌ای ساختن از اون جایگاه. دوره سوگواری از جایگاهی که بعد رها کنن، از مملکت، فرهنگ، از خانواده‌ای که بعد رها کنن و بعد با یک ترس و تشویشی و انتظاراتی که شاید افسانه‌وار هست به یک جای جدید میان. و خیلی موقع‌ها اولین تجربه ها افسردگیه و بعد فراریختن تمام اون افسانه‌ای که داشتن و بعد آگاهی به این جایگاهی که هستن. خیلی از ماها میریم به خاطر اون افسردگیمون اصلا حاضر نیستیم دیگه فرهنگ جدید رو باهاش مصاحبت بکنیم، بریم جلو، ول میکنیم، رها میکنیم، در خودمون فرو میریم و فقط دستاویز فرهنگ قدیمیمون میشیم و حتی حاضر نیستیم زبان جدید رو یاد بگیریم. و این در موفقیت ما، در خوشحالی، در خوشبختی ما تأثیر میذاره و نه تنها در ما بلکه نسل‌های بعدیمون تأثیر میذاره.
در بخشی دیگر خانم زینی نگاهی دارد به زندگی نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر و در شرایط مهاجرت.
سه نسل در کنار هم زندگی کردن در مهاجرت خیلی متفاوته با نسل‌هایی که در کنار هم زندگی می‌کنن در مملکت خودمون. یک مرحله ساندویچی پیدا می‌کنن و کسی که بیشترین فشار روش میاد اون زن و مردی هستن که فرزندانشون از یک طرف داره میره به فرهنگ جدید و به اونها فشار میاره و ازشون داره دور میشه و دائم نیازهای به خصوص خودشو داره، و بعد پدر و مادری که از ایران آمدن و اونها هم هویت خودشون از دست دادن، آینده‌ای جلوی خودشون نمیبینن، کسانی رو که داشتن و با سری بلند میکردن در کنارشون رو نمیبینن و معمولا اونها هم در افسردگی هستن و نیاز پیدا میکنن و اونها هم مثل بچه ها میشن و فشاری که روی این خانواده که این وسط مونده خیلی زیاد هست.
مهاجرت به غرب همچنین تغییراتی در نقش زن و مرد در کشور میزبان برای زوج مهاجر به وجود می آورد.
در طریقی که نقش زن و مرد تغییر پیدا می کنه در غرب و به خاطر همین نقش خانواده تغییر پیدا می کنه و بعد مسائلی رو که اشخاص قاعدتا روی فرزندانشون، نوجوانانشون و جوانانشون می بینن که دارن آروم آروم میرن و تمام فرهنگ جدید میزبان رو می گیرن و از فرهنگ خودشون دوری می کنن، زبان رو یاد نمی گیرن و فشار می دن پدر و مادر رو به طرف این که شما نمیدونید، جهل هستید و ماها میدونیم، و مشکلاتی که در خانواده به وجود میاد که همه ماها تقریبا نسل به نسل داریم بعد از مهاجرت با اون دست و پنجه نرم میکنیم و نگاه کردیم و بعد قدم هایی رو که مهاجرین میتونن بردارن که هرچه سریعتر به جای لجبازی کردن با خودشون و تصمیمی که گرفتن، چه فکر میکردن که این انتخاب رو آزادانه کردن یا بالاجبار این انتخاب رو کردن، ولی به هر صورت انتخابی بوده که انجام شده، و هرچه زودتر اون انتخاب رو مسئولیتش رو قبول کنن میتونن که با فرهنگ جدیدی که وجود داره همامیخته بشن و درصد موفقیت خودشون و نسل‌های بعدیشون رو زیادتر کنن.
در بخش دیگر این سخنرانی خانم زینی درباره مسئله ازدواج و تأثیر روابط خانواده بر روی فرزندان و در نتیجه نسل‌های آینده صحبت می‌کند.
نگاه می‌کنیم به مراحل ازدواج و بعد اینه که کجاست که از یک مرحله ماه عسل همه ما بالاخره می‌ریم در یک فضای جنگ ابرقدرت‌ها و یک جایگاهی رو که اصلا تسلیم می‌شیم به اینی که خوشحال نخواهیم بود. و بعد نگاه می‌کنیم به اینی که مسئولانه اگر در این ازدواج باشیم، من چه چیزیه که می‌تونم به وجود بیارم هر روز در ازدواجم که موفقیت رو به وجود بیارم. و بعد از کنار اون ازدواج نگاه میکنیم به اینکه اون ازدواج بحث اصلی بشریت ماست، برای اینکه یک بچه در اون ازدواج به دنیا میاد در اون فضای خانواده که اگر من نوعی مسئول به متد و ماهیتی که اون ازدواج هست نباشم، باز دارم تأثیر میذارم در نسل آینده. دانش این نیست که فقط به عنوان پدر و مادر باید مسئول باشم، به عنوان همسر وظیفمه که مسئول باشم، چون بچه من در فضای رابطه من با همسرمه که داره بزرگ میشه، فقط در رابطه من با خودش بزرگ نمیشه.
گفتگوی فیروز خطیبی را شنیدید با فرجان زینی، روانشناس و متخصص مسائل خانواده و مهاجرت، در مورد مهاجرت و مشکلات آن. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در استان شمالی نینوا در عراق، دست کم 5 نفر کشته شدند. بنا به برخی گزارش‌ها انفجار که در نزدیکی شهر موسر روی داد، یک اقدام انتحاری بوده است. خبرگزاری رویتر به نقل از مقام‌های ترکیه می‌گوید شب گذشته انفجار بزرگی در یک لوله انتقال گاز از ایران به ترکیه در 5 کیلومتری داخل خاک ترکیه روی داد که سبب قطع جریان گاز شده است. این مقام ابراز امیدواری کرده که بتوانند جریان انتقال گاز را از روز سه‌شنبه از سر بگیرند. به گفته او علت انفجار هنوز روشن نیست. بر اثر دو بمبگذاری انتحاری و انفجارهایی که به طور همزمان در استان هلمند در جنوب افغانستان روی داد، دست کم 20 تن کشته شدند. بیشتر کشته شدگان غیر نظامی بودند، حدود 45 نفر هم زخمی شدند. یک مقام ایالتی در افغانستان گفته است ستیز جویانی که چندی پیش یک گروه 13 نفره مینیاب را ربوده بودند، 10 تن از گروگان‌های خود را آزاد کردند. دین محمد درویش سخنگوی دولت محلی پکتیا گفته است با میانجیگری ریش سفیدان و رؤسای قبایل این 10 نفر آزاد شده و مذاکره برای آزادی 3 نفر دیگر ادامه دارد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا